سلام به شنوندگان رادیو حافظ. در این برنامه متن مقاله حافظ و عقلانیت نوشته آقای محمد ایرانفر به سمع شما میرسد.
شاه شورید سران خان من بی سامان را، زان که در کم خردی از همه عالم بیشم. آنگونه که از مفهوم و منطوق بیت مستفاد می شود، بنابه اقرار صریح حافظ مشارون الیه از کم خردترین آحاد بشری در کره ارض است. چند دهه بعد از فوت جسمانی حافظ، شخصیت ارزنده‌ای به نام محمد گلندام که به جامع دیوان حافظ شهرت دارد، در مقدمه بسیار زیبا و گرانقدر خود بر دیوان حضرت حافظ چنین نگاشته است: اما به واسطه محافظت درس قرآن و ملازمت بر تقوا و احسان و بحث کشاف و مفتاح و مطالعه مطالع و مصباح و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب، به جمع اشتات غزلیات نبرداخت و به تدوین و اثبات ابیات مشغول نشد. با توجه به عبارت فوق، آیا حافظ شخصی کم خرد بوده است یا این سخن از روی تواضع بیان گردیده است؟ به نظر بنده از آنجایی که حافظ در سلک فرقه ملامتیه بوده، یعنی فرقه‌ای که شهرت طلبی را آفت تلقی می کرده است، حافظ نیز برای خریدن ملامت خلق خود را کم خرد جلوه داده است. از سوی دیگر شاید نظر خود حافظ از خرد فلسفی یا عقل یونانی بوده باشد که کمیت حافظ در آن لنگ می زده است، و اما از دیدگاه کلامی حافظ اشعری مذهب بوده و طبعاً مرادش از عقل و خرد و مترادفات آن همان عقل مطبوع یا غریزی بوده است که در تقابل با عقل مسموع یا شنیداری قرار می گیرد. برخورد حافظ با فلاسفه و عقلای علوم عقلی بسیار لطیف و با زبان طنز و تعریض و خالی از حتاکی و بی‌ادبی بوده است. اسلاف حافظ نظیر سنائی، خاقانی، عطار و مولانا با فیلسوفانی چون ارسطو، افلاطون و ابن سینا برخوردی خشن و ناموجه داشتند. از جمله خاقانی می‌گوید: قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهید. و فریدالدین عطار هم در ذم عقل و فلسفه سروده است: عقل در راه عشق نابیناست، عاقلی کار بو علی سیناست. و مولانا هم گفته است: بی ذوق آنجایی که او در ماجرا و گفتگو، هر لحظه گرمی می کند با بو علی و بوالعلا. حال آنکه حافظ با روحیه مدارا منشانه اما با زبان ایهام و طنز و تعریض با قضیه فلسفه و عقلایی چون ابن سینا برخورد کرده و میگوید: دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت. حافظ در این بیت با زبانی ایهام آلود نام دو کتاب طبی و پرحکمت ابن سینا را برده، مدعی می شود که آثار ابن سینا شافی دردها و آلام بشری نیست. در منظومه فکری حافظ، اغتنام فرصت و خوشباشی یا هدونیسم جایگاهی بالاتر از تفکر و تدبر فلسفی دارد. او میگوید دانایان در کشف معمای حیات ناتوانند. مفتاح مشکلات آفرینش چیزی جز جام می خوشگوار نیست، آن هم می که عقل را مست و از سرزمین هستی روانه سازد. خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. حافظ در تعارض عقل با عشق ابیات فخیمی سروده که به ذکر چند نمونه مهم بسنده می کنم. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی. گرد دیوانگان عشق مگرد که به عقل عقیله مشهوری. در شاهد آخر چنان که میبینید حافظ عقل را عقیله، یعنی موجودی مزاحم و گرفتار کننده میپندارد. با رجوع به فرهنگ واژه‌نمای حافظ، کلمه عقل و خرد و مترادفات آن بیش از 170 بار بسامد داشتند. در اکثر این واژگان حافظ به عقل مسموع یا فلسفی یورش برده و آن را به کلی قاصر از درک کارگاه هستی و نظام آفرینش دانسته است. از جمله: بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. در کارخانه ای که ره علم و عقل نیست، وهم ضعیف رای فضولی چرا کند. نکته قابل ذکر در اینجاست که افکار متعارض و پارادوکسی حافظ را درباره عقل نمیتوان از نظر دور داشت، چرا که حافظ گاهی هم از عقل فلسفی تعریف کرده است و آن را مستشار مؤتمن لقب داده است. مشورت با عقل کردم، گفت حافظ می بنوش، ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن. صراحی و حریفی گرت بشن گفتد، به عقل نوش که ایام فتن انگیز است. در جایی دیگر در تناقض با بیت اول با عقل فلسفی به مخالفت برخواسته میگوید: ما راز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. حافظ تحت تأثیر اندیشه خیام گاهی نظیر سخن او اظهار نظر کرده و میگوید: به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. صرف نظر از این مقوله، از دید حافظ خرد سالکی است خام و بی تجربه که می لعل آن را پخته کرده به تکامل میرساند. خردی که مجانین عشق را به بند میکشید، به بوی زلف معشوق ناگهان از خود بی خود و دیوانه می شود. این خرد خام به میخانه بر، تا می لعلا وردش خون به جوش. خرد که قید مجانین عشق می فرمود، به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه. این نکته را نباید فراموش کرد که خواجه حافظ به علوم نقلی و عقلی زمانه خود اشراف داشته و در جای جای غزلیات خود به این مسئله اشاره کرده است. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیش نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو. او همین اندیشه مندی را باعث ناسازگاری روزگار با دانایان تلقی کرده به زبان شکوه می گوید: فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. دفتر دانش ما جمله بشویید به می، که فلک دیدم و در کین من دانا بود. به نظر می رسد که حافظ گاهی قصد آن را داشته به خرد فلسفی توجه و امعان نظر داشته باشد، ولی یک نیروی محرکه بازدارنده او را از این کار منصرف می کرده است. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانست. از نظر حافظ خواستگاه اندیشه در عالم ناسوت دل انسان و در ماورای طبیعت عالم ملکوت است. مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود. به گردابی چو می افتادم از غم به تدبیرش امید ساحلی بود. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. شیوه اندیشیدن حافظ از منظر یک عالم فلسفه. دکتر محمود هومن در کتاب حافظ در بخش حافظ چه میگوید می نویسد: حافظ فیلسوف بوده است. دلایل این حکم اشاراتی است که در گفته های خود او به یادگار مانده است. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. اگر کسی به هفت طبقه بودن آسمان معتقد باشد، هرگز چون این پرسشی نخواهد کرد. آن که پرنقش زد این دایره مینایی، نیست معلوم که در گردش پرگار چه کرد. تنها کسی میتواند چون این ایرادی را وارد آورد که هیچ یک از توضیحات و چگونگی ساختمان آسمان را باور نداشته باشد. عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. کسی که به دستوری بودن رفتن و باز آمدن موجودات شک نداشته باشد، هرگز چون این پرسشی نخواهد کرد. عیان نشد که چرا آمدم، کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. کسی که به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون عقیده داشته باشد، هرگز چون این افسوسی نخواهد خورد. وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. کسی که هستی انسان را معمایی تحقیق ناپذیر بشناسد، بیشک به توضیحات این موضوع نیز عقیده نخواهد داشت. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. کسی که جرأت گفتن چنین سخنی را دارد، نمیتواند درستی نظام عالم را باور داشته باشد. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق. این بیت معنای بیت پیشین را تایید میکند: سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. چنان که دیده می شود، ابیات بالا متضمن شک و اعجابند و در پرتو آنها می توان به آغاز فلسفی اندیشیدن حافظ پی برد. چنان که ارسطو می گوید، اعجاب است که اولین اندیشندگان و همچنین مردم امروز را به بحث های فلسفی کشانده است. استنباط بنده این است که حافظ گهگاهی فلسفی می اندیشیده، ولی فیلسوف نبوده است. حافظ از آنجایی که خصیصه رندی اوست به همه گونه موضوع می اندیشیده و بر حسب آن موضوعات غزلیات عارفانه، عاشقانه، مدحی، سیاست معابانه و غیره می سروده است. حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم. در بیت فوق حافظ صراحتاً اقرار می کند که صنعتکار ماهری است و می تواند همه را سر کار بگذارد. نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بی چون و چرا میبینم. در این بیت مشاهده میشود که حافظ برخلاف نظر دکتر هومن نظام هستی را بسیار متقن و بدون نقص میبیند. ثانیاً در بیت فوق اصطلاحات ریاضی، فلسفی دایره، نقطه، مسئله، خلاف یا برهان خلف و چون و چرا به کار گرفته شده است. آیا طرح این اصطلاحات دال بر این است که حافظ ریاضیدان بوده است؟ حافظ در بسیاری موارد در غزلیات خود از اصطلاحات نجومی هم بهره جسته است. همان کاری را که پیشینیان او نظیر انوری، خاقانی و نظامی و غیره می کرده اند. آیا این بهره گیری از اصطلاحات نجومی ثابت می کند که اینان و حافظ مانند خواجه نصیر طوسی یک منجم درست و حسابی بوده اند؟ جواب منفی است. بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام تصوری است که عقلش نمی کند تصدیق. می بینیم که حافظ در این بیت دو اصطلاح علم منطق یعنی تصور و تصدیق را هم به کار گرفته است. آیا این دلیل می شود که حافظ مانند یک عالم منطقی است؟ خیر، حافظ بنا به معلومات دایره المعارفی عصر خود از هر علمی طرفی بسته است و اصطلاحات علوم و عرفان را به صورت ابزاری جهت تبیین آرای خود در شعر به کار می برد. پس حافظ کیست؟ جواب این است که حافظ فقط و فقط یک شاعر بزرگ است در مقوله شعر غنایی با رسالت و تعهدی شگفت‌انگیز که بر عهده خود فرض می‌دانسته بار این امانت و مسئولیت خطیر را به سرمنزل مقصود برساند. تعهد بزرگ حافظ که از عهده آن نیز به خوبی برآمده مبارزه با ریاکاری و عوام فریبی صوفیان و متشرعین متعصب است. استفاده از تاریخ و اسطوره‌های ملی با تأثیر پذیری از حکیم ابوالقاسم فردوسی در غزلیات او جای جای چشمگیر و در خور توجه است. وقتی میگوییم حافظ حافظه این ملت است، سخنی به گزاف نگفته ایم. حافظه ای قدرتمند که در هزار توی خود معلومات بسیاری از ایران باستان و دواوین شاعران پیشین و هم عصر خود را انباشت کرده، در فرصت مناسب از آنها سود می جسته است. فیلمثل در استفاده از فلسفه نوری و بسیاری از مغانه ها و نیز در باب فلسفه خلقت و فیضان حق بر هستی و تجلی عشق بر وجود و عدم استعداد ملائک در پذیرش عشق از شیوه نگاه شیخ اشراق و نیز در کار آفرینش آدم از نگارش نجم الدین رازی صاحب مرصاد العباد به نحو احسن استفاده برده است. نتیجه و جمع‌بندی موضوع حافظ و عقلانیت. نکوهش عقل در شعر عرفانی و نیز در غزلیات حافظ در واقع نکوهش عقل یونانی است. از طرفی ستایش عقل در همان اشعار مدح و ستایش عقل آریایی است. در این راستا باید توجه داشت که حمله حافظ به زهد، یورش به سبقه سامی آن و تمجید و تکریم از عشق بیانگر توجه به سبقه آریایی آن می باشد. متدولوژی عقل فلسفی بیانگر جریانهای درنگ کننده بر عقل و استدلال است و متدولوژی عشق بیانگر جریانهای تأمل کننده بر شهود و اشراق می باشد. سرچشمه این اشراق از زردشت گرفته تا شیخ اشراق از حکمت اشراقی آریایی است. گفتنی است که مکتب نو افلاطونی در تقابل با حکمت افلاطونی نشأت گرفته از حکمت اشراقی است. بعضی گفتند ستیزه و چالش با عقل فلسفی یونانی بیشتر رنگ ملی دارد. قابل ذکر است که پذیرش رنگ ملی منوط به بازگشت ما به اصل و تبار و هویت ایرانی ماست. دو ضلع مثلث این هویت را که عبارت باشند از ضلع زبان و ادب ملی و ضلع اسطوره و تاریخ ملی را حکیم ابوالقاسم فردوسی احیا کرده و ضلع سوم را که حکمت و فلسفه ملی باشد شیخ اشراق ترسیم نموده است. ضلعی که مبتنی بر نور، کشف و شهود و اشراق ایران باستان است. هنری برکسون، فیلسوف فرانسوی گفته است شهود آغاز تعقل است.